دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شبی همراه با آرامش برای یکایی که شما عزیزان آرزو میکنم، شما که شنونده بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو هستید و ما تراز که یک گفتگوی اقتصادی است در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اینا همش به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. از همون روزهای آغاز دولت 14 هم، مسعود پزشکیان رئیس جمهور بارها از کارآمدی نظام اداری گفته بود، اینکه چرا کارآمد نیست نظام اداری، از اینکه بودجه کشور گاهی خرج توسعه نمیشه، یعنی نه خرج توسعه که صرف دستگاهی میشه که خروجیشون کمتر از هزینه شونه. حالا ظاهراً تصمیمی تازه روی میزه، کاهش بودجه دستگاه‌های ناکارآمد، تصمیمی که موافقان اون تصمیم اون رو گام شجاعانه میدونن برای اصلاح ساختار بودجه و مخالفانش هم معتقدن که این اقدام شتاب زده است، اون هم در میانه یه سال مالی. پرسش اما اینه که آیا این گام فوریت یا اولویت؟ آیا میتونه آغاز اصلاحی عمیق‌تر در نظام تخصیص منابع کشور باشه؟ شاید وقت اون رسیده که بپرسیم بودجه برای چه کسانی کار میکنه و چه کسایی فقط از اون ارتزاق میکنن.
تراز. میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالشترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز هر روز از رادیو گفتگو. تراز اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می شود.
دکتر رحمان سعادت، اقتصاددان و استاد محترم دانشگاه سمنان رو خط ارتباطیمون هستن تا در این باره ازشون بپرسیم که تصمیم برای کاهش بودجه دستگاه های ناکارآمد از کجا ناشی میشه. آقای دکتر سعادت سلام، خوش آمدید به برنامه تراز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما آقای راسخ بزرگوار و همه شنوندگان عزیز و اگه احیانا مهمانی که توی استودیو دارید یا تلفنی خدمت شما، سلام عرض میکنم در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر سعادت. این تصمیم، این که دستگاه‌های ناکارآمد باید بودجهشون کاهش پیدا بکنه، یه اولویت به اصلاحات اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه برمیگرده یا یه فوریت سیاسی برای کنترل هزینه‌ها؟ کدومش به نظر شما؟
برای اینکه پاسخ سوال حضرت عالی بدم، ابتدا یه مدت در مورد بودجه صحبت میکنم.
بله.
و اهمیت بودجه و در واقع بر اساس این اهمیت میشه در مورد پاسخ سوال هم توضیح داد. همانطور که اشراف دارید، بودجه مهمترین سند اقتصادی سالانه یک کشور هست.
همینطوره.
و در واقع هر سال هم، یعنی اهمیتش اونقدر زیاده که هر سال هم بایستی از طرف دولت تدوین بشه به وسیله مجلس بررسی بشه، تصویب بشه و حتی شورای نگهبان هم نظر نهایی بده.
بله.
و سال بعد بدون تصویب این بودجه در واقع امکان هیچ گونه پرداختی وجود نداره و عملا اقتصاد وابسته به بودجه است. طبیعتا بعضی از علمای اقتصاد عنوان میکنن که بودجه آینه تمام نمای اقتصاد است. یعنی اگه نگاهی به بودجه داشته باشیم میتونیم در مورد اقتصاد هم نظر بدیم. این چی؟ خب بودجه ما ناکارآمد بوده به هر حال از دو بود قابل بررسی است. یه بود این چه بالاخره بودجه بر اساس تغییرات چارچوب های کشوری و مدیریت دولتی انجام نشده. یعنی خب ما اوایل انقلاب یک در واقع چارچوب هایی داشتیم، یه الزاماتی داشتیم، مثلا خب درگیر جنگ بودیم، مشکلات بحث کوپن بود و مسائلی از این دست که ارگان‌هایی هم اون موقع ایجاد شد، نهادهای ایجاد شد، هنوز بخشی از اون نهادها ادامه دارد. یا در دهه 70 باز ما شاهد ایجاد برخی از سازمان‌ها بودیم که اینها الان موضوعیت ندارن و هم
مثل خب مثلا سازمان حمایت.
بله بله.
خب
اینا موضوعیت ندارن، اما خب به دلیل اینکه در حوزه مدیریت دولتی افرادی استخدام شدن در واقع همونطور که اشاره کردین ارتزاق میکنن، زندگیشون وابسته به این قضیه هست و بعضا نفوذ خیلی خوبی دارن، عملا از این بودجه استفاده میکنن و قصد اینو ندارن که در واقع یا تغییر ماموریت بدن. عموما افرادی هم که در این نهادها هستن افرادی هستن که خب سنشون بالا رفته، با شرایط مدرن روز سازگاری ندارن، اما خب یه باری هستن رو دوش دولت و رو دوش ملت و هزینه های زیادی رو در واقع تحمیل میکنن بر اقتصاد کشور. عموما سطح تحصیلاتشون افزایش پیدا کرده، شاید اون موقع لیسانس بودن الان دکترا گرفتن، سوابقشون بیشتر شده. بدون اینکه بهره وری داشته باشن عملا بودجه زیادی رو جذب میکنن.
بله.
و این مشکلی بود که از 10 سال پیش هم گفته شده. با توجه به روحیاتی که از آقای دکتر پزشکیان میشناسیم و صداقتی که در ایشون وجود داره و ابراز میکنه، ایشون چند وقت پیش هم اعلام کردن که این بودجه بودجه کارآمد نیست، افرادی هستن حقوق میگیرن بازدهی ندارن.
بله.
و همچنین ادارات موازی زیادی وجود داره که در واقع در مجموع یک فعالیت انجام میدن. بعضی موقع تضاد بین این دو تا سازمان باعث میشه که اون ماموریت اصلی سازمان هم انجام نشه. یعنی بیش از این که خدمت بکنن عملا مشکلاتی هم برای مردم ایجاد میکنن.
بله.
و تا زمانی که این تغییرات ساختاری در کشور و بودجه اتفاق نیفته، ما شاهد این خواهیم بود که بودجه در جهت خدمت گذاری به مردم نیست، علارغم که پول زیادی وجود داره برخلاف مواردی که اشاره میکنن، اما مردم در دریافت خدمات دولتی و خدمات عمومی با مشکلات اساسی مواجه هستن.
بله.
و مثلا اشاره میکنم حالا بعد به سوال شما، مثلا خب کالابرج الکترونیکی الان واجب و ضروریه به دلیل تورم شدید.
بله.
اما خب ما میبینیم که دولت با تاخیر انجام میده، مطلوب انجام نمیده. خب طبیعتا اگر سازمان ها و نهادهای غیر کارآمد هست بشن و بودجهشون در اختیار همون سازمان برنامه بودجه قرار بگیره برای تامین کالابرج، خب میتونن کالاهای مطلوبی رو به مردم ارائه بدن و رضایت عمومی افزایش پیدا کنه.
خب پس آقای دکتر سعادت، معتقدید که این اقدام یه جور اولویت اصلاح اقتصادی است نه فعالیت سیاسی برای کنترل هزینه ها، درسته؟
ببینید اولویت هست با توجه به شرایط تحریمی خاصی که ایجاد،
یعنی هم اولویت هم فوریته؟
فوریتش ببینید چون همونطور که اشاره کردیم یا برخی از کارشناس اشاره کردن ممکنه در اجرا با شتاب زدگی انجام بشه و طبیعتا یه اختلالاتی در سیستم اداری به وجود
میاد
و افرادی که موافق نیستن این رو به عنوان در واقع ناکارآمدی طرح جدید قلمداد بکنن و کلا طرح رو زیر سوال ببرن که به نظر من میرسه که با مقلانیت بیشتری به استفاده بشه.
ببینید آقای سعادت، من یه مقدار شسته رفته تر صحبت کنم.
بله.
ببینید دولت اصلاحات، دولت اول اصلاحات، اواخر دولت اول اصلاحات،
بله،
یکی از مسئولان وقت سازمان برنامه یه اظهار نظری کرد که حالا خیلی هم رسانه‌ای نشد، ولی مطرح کرد که اگر کارمندان دولت تو خونه بشینن، سر کار نرن، دورکاری کنن، حالا اون موقع دولت الکترونیکی در کار نبود، اما الان بله، این اصطلاح رو به کار برد، و حقوقشون هم برن بانکی بگیرن که سر خیابونشونه یا سر کوچهشونه، یعنی نیان سر کار، تو خونه باشن، بهره‌وری کشور بالاتره. ببینید این حرف مربوط به چه سالیه؟ مربوط به دولت اصلاحات. خب
بله، از 76 تا
خب همین دیگه. میخوام بگم این وقتی این حرف رو یکی از مسئولان سازمان برنامه اون موقع این حرف رو میزنه، حالا سوال اینه چیزی که سالیان متمادی است جلو چشممونه به عنوان یه واقعیت، اما نمیخوایم اذعان کنیم، در اون دولت گفته شده، الان هم پزشکیان گفتن، حالا میخوایم برای این اصلاحش بکنیم. اگر گام برداریم برای اصلاح، این یه فوریت سیاسیه، برای اینکه خب جلوی یه سری هزینه رو بگیریم دیگه، درسته؟
بله.
خب اصلاح اقتصادی هم هستون، بالاخره تو بودجه بالاخره یه تأثیر خواهد گذاشت دیگه. درسته. ولی سوال اینجاست، حالا ما یا عجله کنیم برای اقدام یا نه در یک بستر این اقدام رو صورت بدیم. الان معیار اون ناکارآمدی چیه تو دستگاه‌ها؟ یعنی چه نهادی باید تعیین کنه که این دستگاه کارآمده یا ناکارآمده؟ که بگیم آقا این تصمیم سیاسی نیست، سلیقه‌ای نیست، اقدامیه برای اصلاحات اقتصادی. بفهمید خواهش میکنم. معیار چیه؟
ببینید اولویتش چه مشخصه، ضرورتش هم در واقع اونم لازمه با توجه به شرایط تحریمی. اما مسئله که در واقع وجود داره اینه که خب به هر حال تغییر بودجه کار آسونی نیست، تمام ارکان کشور در واقع درگیر هستند و هر تغییری نیاز به مطالعه داره و بدون مطالعه ممکنه اصلا اون مبادلات و مراودات اقتصادی دچار مشکل بشه. برخی از افرادی که منافع دارن از اجرا نشدن این قضیه، یعنی منفعت دارن چون اجرا نشه، به هر حال از این بودجه استفاده میکنن، در واقع با بهانه های مختلف میخوان اینو به تعویق بندازن و مشمول مرور زمان بشه. یعنی یکی از تکنیک هایی که برخی از مدیران، برخی از زینفان انجام میدن اینه که آیین‌نامه ها رو در واقع وارد کانال مرور زمان میکنن. یعنی الان آقای پزشکیان فعلا توی این موضع هست داره صحبت میکنه، سال بعد ممکن اصلا فضا عوض بشه و اصلا کلن این طرح بره چنار، بنابراین از این فضا استفاده میکنن. از یه جهتی هم ما با خطر این مواجه هستیم که به هر حال تغییرات اساسی در حوزه ساختار اداری بالاخره مناسبات رو به هم بریزه و مشکلات ایجاد کنه. من پاسخم و راهبردم اینه که به صورت فازبندی انجام بشه. یک، اولا ما کارو شروع بکنیم و این الارم و در واقع نشانه رو به افراد مختلف، به کارمندا، به اقتصاد بدیم که ما رو این قضیه تصمیم جدی هستیم. دوم، در هر فازی میتونیم این رو در واقع چیکار کنیم، بررسی بکنیم، بازخورد بگیریم که در چه بخشایی خوب عمل شده، در چه بخشایی ضعف وجود داره، ایرادات سیستم اقتصادی ما کجاست، تا در فازهای بعدی بتونیم اصلاحات رو انجام بدیم. یعنی مثلا اگر تصمیم من باشه یا پیشنهاد من این هست که به 4 فاز تقسیم بندی بشه. مثلا فاز اول برخی از اداراتی که قطعا ناکارآمد هستند و حذف اینها یا کاهش اینها خلل بزرگی در سیستم اقتصادی ایجاد نمی‌کنه، یعنی ناکارآمدی اینها اثر منشمسه. این با اینا شروع بشه، مرحله بعدی وارد فاز اداراتی بشیم که خب روی بهره‌وری و اینها تشریح وجود داره. مالبه. و ممکنه مثلا ما در اداری هستیم 20 کارمند دارد، واقعا 10 تا کارمندش با بهره‌وری خیلی بالا
عمل می‌کنه. حالا آیه سعادت این سوال منم کوتاه پاسخ بدید و سودتون مرخصیم، چون صحبت از بهره‌وری کردید من عرض می‌کنم اصلا ما تو شرایط تورم میتونیم از بهره‌وری صحبت کنیم؟ خب اینجوری باشه خیلی از دستگاه بهره‌ور نیستن، باید همشون تعطیل شن دیگه. میتونیم اینو بگیم؟
ببینید شرایط تورمی همیشه مشکلات ایجاد می‌کنه.
نه، منظور که بالاخره تورم بهره‌وری رو پایین میاره دیگه.
بله.
ممنونم آقای دکتر رحمان سعادت.
درود
بر
شما.
دارتون خداحافظتون باشه انشالله. در ادامه یه برنامه تراز از رادیو گفتگو در خدمت آقای دکتر جبار کوچکی نژاد هستیم، نائب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای کوچکی نژاد خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید به رادیو گفتگو. آقای کوچکی نژاد، اگر بیایم بودجه دستگاه های ناکارآمد رو کم کنیم، با توجه به توضیحاتی که رئیس جمهور اخیرا دادن، اگه بودجهش کاهش پیدا کنه بدون بازطراحی وظائف دستگاه ها میشه منجر به صرفه جویی واقعی بشه یا اینکه نه فقط در ظاهر بودجه کم میشه؟ اگر بخوام این اقدام رو صورت بدیم به نظر شما باید از کجا شروع کنیم، چطور جلو بریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام عرض دارم خدمت شنوندگان عزیز. ما در بودجه و هم در قانون برنامه هفتم توسعه دولت را ملزم کردیم که یک بودجه را عملیاتی بکنه، دوم این که بودجه به دستگاه های ذی‌نفع به محل ذی‌نفع پرداخت بکنه. ذی‌نفع مثلا یه شرکت یه پیمانکاره دیگه، به این شکل نشه که دستگاه بودجه را نگه داره، یا بودجه بدیم بعد بودجه جای دیگر هزینه بکنن، یا دستگاه هایی که وقتی که بودجه برایشان در نظر گرفته شده نتوانستن عملیاتی کار بکنن، سال بعد بودجهشان کاهش پیدا میکنه و یا اینکه حذف میشه. چون ما متوجه شدیم که مثلا بعضی دستگاه ها بودجه ندارن، بعضی دستگاه ها چندین هزار میلیارد تومان منابعش در حساب های خودشان نگه داشتن و هزینه نکردن. به خاطر همین هم دیوان محاسبات که در مدام دستگاه ها را مورد بررسی قرار میده و هم خود خزانه کشور مدام از حساب دستگاه ها داره گزارش تهیه میکنه، در نهایت دستگاه هایی که قدرت جذب بودجه ندارن در سیستم بودجه کشور حذف میشن. ببین راهکارش این که یک رسوب نداشته باشیم در شرایطی که الان ما هستیم، شرایط اقتصادی سختی است و تأمین منابع عمرانی برای دولت به سختی داره طی میشه و برای اینکه بودجه هم تخصیص میدن به هدف برسه، یک راه اینه که دستگاهی که بودجه را استفاده نکنه یا توان جذب بودجه ندارن از گزینه بودجه کشور حذف بشن. به اعتقاد من این باعث میشه که اولین دستگاه همه فعال باشن در قبال تعهدی که به بودجه که دارن در قبال اون بودجه بتوان پروژه عمرانی خودشان سرعت بدن.
ممنونم آقای دکتر کوچک نژاد، براتون از این موفقیت بکنم و خداحافظتون میشه انشاءالله. آقای دکتر حسین متفکر، اقتصاددان و اندیشمند موضوع اقتصادی، روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر متفکر، موضوع کاهش بودجه دستگاه های ناکارآمده، اولا آیا ما میتونیم دستگاه های ناکارآمد رو بودجه شون کم کنیم؟ معیار تشخیص این که این دستگاه ناکارآمده چیه؟ قاعدتا یه متر و معیاری باید داشته باشیم برای این ناکارآمدی دیگه. بعد چطور میخوایم کم بکنیم توی یه کشوری که این حجم از نهادهای موازی درش هست؟ اصلا میشه با این اقدام اصلاح بودجه صورت داد و میتونه مقدمه ای باشه برای اصلاح ساختار بزرگتر تو نظام اداری کشور؟ این ممکنه رو برای ما باز بفرمایید. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. خب در پاسخ به سوال جناب عالی باید این مطلب رو عرض کنم که ما ناچاریم با توجه به محدودیت هایی که در کشور ایجاد شده و به ویژه بعد از فشارهایی که دشمنان انقلاب اسلامی از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا و شورای امنیت علیه ما اعمال میکنه، ما صرف جویی در بودجه باید حتما در دستور کار قرار بگیره. این یه اصل کلی است. مطلب بعد این که عمدتا ما سازمان ها و نهادهایی که کارآمدی و کارایی و اثر بخشی زیادی نداشتن ما زیاد داریم، همشون عمدتا هزینه برن، به جای اینکه از هزینه بر بودن خالص بشن و با بهره‌وری بالا بتوانن فرایند تبدیل هزینه بری به سرمایه افزایی و ثروت افزایی را دنبال بکنن، این چنین کاری انجام نمیگیره. قطعا این سازمان ها باید یه بازنگری اساسی انجام بگیره و اونایی که کارآمدی ندارن، کارایی ندارن، حتما باید فرق داشته باشه با اونایی که کارآمدی و کارایی دارن. نمیشه که شما تو یه کشوری خب سازمان ها و نهادها ها و حتی شرکت های وابسته ای که کارآمدن و کارایی بالایی دارن و میتوانن اثر بخش و ثمر بخش باشن، اونایی که همش هزینه ایجاد میکنن برای کشور برابر باشن. قطعا باید ممیزی اتفاق بیفته و این یه اصل اسلامی هم هست. محور بعدی این که ما شرایط اجتماعی خودمون هم باید متوجه قرار بدیم. ما ما البته شرایط اجتماعیمون و اقتصادیمون خیلی مناسب نیست. علتش اینه که ما خودمون هم در مصرف صرفه‌جویی نمی کنیم. ما اصلا برنامه برای صرفه‌جویی در خودمون در آب و انرژی و غذا و برق و هر کدوم از اینها رو بررسی میکنیم میبینه که نسبت به خب استاندارد جهانی ما بالاتریم. خب حتما باید این اتفاق بیفته. ما چون یه صندوق رو درفرض کنیم، یه صندوق پولی داره، اینو میخوایم تقسیم کنیم، اینو باید تقسیم کنیم به نهادها و سازمانهایی که اثر بخش و مفید برای جامعه هستن. البته اینجا اثر بخشی و ثمر بخشی یه بحثی است که انتظار نباید داشته باشیم ثمر بخشی و اثر بخشی یک سازمان فرهنگی یا اجتماعی مثل یک سازمان اقتصادی باشه. بله اینا رو میشود هدفهاشون رو تبدیل به کمی کرد و سیاست ها و راهبرده های اینا رو اندازه گرفت و مشخص بشه که اینا آیا به اهدافشون دارن میرسن یا نه، کارآمدی دارن، کارایی دارن یا ندارن. اما الان انجام نشده فعلا این. تا زمانی که انجام نشده حتما در یک بازه زمانی راهبردی این باید اصلاح بشه و جهت به اون طرف حرکت کنه. یعنی هدف گذاری به اون سمت باید باشه. هدف گذاری به این سمت باید باشه که ما از نفت به درآمدها و ثروت تولید برسیم. خب این هم یه سری عوامل داخلی داره، یه سری عوامل خارجی داره. حتما شما اگر تولیدات خوب و با کیفیت داشته باشید، علی‌رغم همه تحریم‌ها که وجود داره، باز هم شما 15 تا کشور همسایه دارید. بعضی از کشورهای خارج از همسایگی هم از ایران خب میتونن خرید بکنن. یعنی ما زمینه صادراتمون هم باید فراهم بکنیم. یعنی تولید تبدیل به صادرات بشه، صادرات بتونه ارزآوری داشته باشه برای کشور. این اصل مطلبی که خب ریاست محترم جمهور اعلام کردن اصل درستی است. اما با توجه به مقتضیات زمان و شرایط محیطی حتما باید مورد بررسی قرار بگیره و راهبردهای اساسی و راهبردهای عملیاتی و برنامه درستی طراحی بشه به راه‌های کار عملیاتی کردن اینها در یک دوره زمانی برنامه‌ریزی بشه و به مرحله اجرا در بیاد.
و آیا دکتر متفکری یه سوال دیگه، آیا جامعه از دولت انتظار داره کم کردن هزینه ها رو ببینه یا افزایش کارایی رو؟ ممنونم.
بله اتفاقا ما یه پروژه پیشنهاد داده بودیم، در زمان آقای رئیسی هم پیشنهاد داده شد، اما خیلی مورد توجه سازمان ها و نهادها قرار نگرفت. اونجا نحوه کارآمدسازی سازمان ها، منابع و ساختارهای سازمانی مورد توجه قرار گرفته بود. اولیش اینه که این آدم های که مهارت عینی دارن، میدونی که در این سطح آدم ها که مسئول قرار میگیرن هم مهارت علمی و ذهنی باید داشته باشن، یعنی تحصیلات متناسب با شغلی که دارن حتما باید داشته باشن، هم به قول ماها مسیر پیشرفت رو، من ناچارم یک کلمه غربی هم استفاده کنم، کاریر سازمانی رو درست طی کرده باشن. اگر این مسیر پیشرفت یا کار راه یا مسیر سازمانی رو درست طی کرده باشن، این یا تخصص داره، مهارت عینی سازمانی داره، یا مهارت عینی وظیفه‌ای داره. اگر سازمان این چیزی اتفاق بیفته، این آدم اونجا فعلا با این عنوان نام میبرم میشه سرمایه فکری سازمان. اون سرمایه فکری اگر قوی باشه میتونه همه مؤلفه های کارآمدی رو در سازمان ایجاد کنه و بهش هم اختیار بدن بررسی کنن، اختیار بدن و این کار انجام بگیره. مثلا نمونه دارم عرض میکنم، اگر شما یه معاون وزیری که مهارت ادراکیش از 60 به بالا باید باشه، شما بیارید مهارت ادراکی 40 بذارید 30 بذارید معلومه که این کارو نمیتونه بکنه. اگر وزیر که مهارت ادراکیش باید 85 به بالا باشه، استاندارد 80 به بالا باشه، شما پایین‌تر بذارید نمیتونم تو سازمان این کار رو بهره‌وری و کارآمدی و کارایی رو ایجاد بکنه. اگر مثلا مهارت فنی ادراکی ششتا نداره 20 هم باشه، اما مهارت ادراکی آدمایی که در سطح کلان سازمان ها و نظام قرار میگیرن، اینا باید حتما از 85 به بالا باشن تا بتوانن درک کنن و وقتی که درست درک کردن میتونن همه مؤلف های قدرت سازمانی، قدرت نقاط و قوت و اینا رو، همه مؤلف ها رو در جهت هدف سازمانی که کارآمدی و کارایی و رسیدن مناسب به هدفش هست طراحی بکنن. متأسفانه ما چنین چیزی رو نمیبینیم. بعد این کتابش هم طراحی شده، بررسی ارزیابی مدیریت سیاسی سازمان ها، 137 پرسشنامه علمی طراحی شده. یکی رو میخوام بذارم وزیر، چه امتیازی باید از نظر شناخت شناسی، از نظر تمایلات، از نظر رفتار، از نظر نمادهای سازمانی و روابط سازمانی باید داشته باشه تا بتونه جای ریاست مثلا وزارت رو پر کنه.
خواهش میکنم آقای دکتر متفکر، از شما متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب به پایان برنامه تراز از رادیو گفتگو رسیدیم. به اتفاق آقای دکتر سعادت، جناب دکتر جبار کوچکی نژاد و دکتر متفکر و دیگر همکارانم، سینا احمدی صدا بردار، نادر منی سپار تهیه کننده و علی حمیدی مسئول هماهنگی، از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌ای که از شنیدن اونها به صورت زنده جامونید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir رو در گوشه تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. روزگار بسیار خوبی رو هم براتون آرزو دارم. سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب طبیعتاً گفتگوهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مباحث قشنگی